أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از کتاب هایی که به زبان فارسی نوشته شده و نویسنده اون کتاب شخصیت بسیار مهمی است و شخصیت عظیم و ارزشمندی در مکتب تشیع هست، کتاب زاد المعاد مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه است. زاد المعاد یا مفاتح الجنان، اسم دیگرش مفاتح الجنان. مثل مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی است این کتاب. خیلی خوب و مناسب هست برای مؤمنین که در کنار مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی کتاب زاد المعاد رو هم تهیه بکنن، در بازار هست، در منزل داشته باشن و در ایامی که لازم هست به این کتاب هم رجوع بکنند. در ارتباط با اهمیت و فضائل روز عید الله اکبر، عید غدیر، نکاتی رو در چند جلسه تقدیم خواهیم کرد. اولین نکته حدیثی است که مرحوم علامه مجلسی هم این حدیث رو به عنوان اولین حدیث کتابشون همین زاد المعاد در بخش عید غدیر مطرح فرمودند. اصل حدیث در کتاب اقبال الاعمال سید ابن طاووس علیه الرحمه است. حدیثی از حضرت رضا علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در زاد المعاد این رو ترجمه کردن، ترجمه خود علامه هست، لذا خیلی ارزشمند و قابل استفاده هست. نکات زیادی است، رجوع کردن به کتب علما و ارتباط با آثاری که علمای بزرگ مثل مرحوم علامه مجلسی نوشتند بسیار بسیار انسان رو رشد و ترقی میده. ما شروع میکنیم از همین حدیث شریف نکاتی رو عرض میکنیم. ایشون میفرماد فصل چهارم در فضائل و اعمال شب و روز عید غدیر است و عید غدیر 18 این ماه است و عظیمترین اعیاد است و احادیث از طرق عامه و خاصه، یعنی از طریق شیعه و سنی، عامه یعنی سنی، خاصه یعنی شیعه، و احادیث از طرق عامه و خاصه در فضیلت این روز و اعمال آن زیاده از حد و احصا است. خیلی روایات زیادی ایشون می‌فرماید در ارتباط با اعمال روز غدیر و اهمیت روز غدیر مطرح شده. نکات تاریخی فراوانی هم البته هست در کتب اهل سنت و شیعه به شکل‌های مختلف. نکات تاریخی زیادی هم در مورد روز غدیر هست. مثلا سابقه این عید در شیعه به چه شکل بوده، در قدیم این عید رو چطور برپا می‌داشتن، حالا در عصر فرض بفرمایید قاجار و قبلش در صفویه و قبلش و قبلش تا زمانهای خود اهل بیت علیهم السلام، اوایل غیبت کبرا، دوران شیخ مفید، غیره، اینها شواهد تاریخی خیلی جالبی داره. ما به اون جهات نمیخوایم بپردازیم، ما به همین جهات بیشتر اون چی که در روایات مطرح شده میپردازیم. به همین جهت به متون همین روایاتی که در دست خودمون هست و متون ادعیه بیشتر خواهیم پرداخت. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله ولایت اهل بیت و محبت اونها رو در دل همه ما روزافزون بفرماید و ما رو جزو ثابت قدم های در مسیر اهل بیت قرار بدهد. بله، بعد علامه مجلسی می فرماید و در این مقام به چند حدیث اکتفا می نماییم. چند تا حدیثشون میان. حدیث اول می فرماید به سند معتبر. این نکته ای هست در ذهن عزیزان باشه، تعبیر مرحوم علامه مجلسی از این حدیث سند معتبر است، اگرچه که بعض دیگه در این حدیث تشکیک کردن، اما تعبیر بزرگی مثل ایشون سند معتبر هست. حالا بحث های تخصصی در جای خودش انشاءالله، فقط میخواستم توجهی بدم که توجه بفرمایید. ایشون میفرماید به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که چون روز قیامت شود، چهار روز را به نزد عرش الهی برند با زینت تمام، مانند عروسی که او را از خانه‌ای به خانه داماد برند. او را به خانه داماد برند، مانند عروسی که او را به خانه داماد برند. پس جمله اول حضرت رضا علیه السلام این هست که حضرت می‌فرمایند در روز قیامت چهار روز را با زینت تمام نزد عرش الهی می‌برند. یک نکته ای هست در روایات باید توجه بکنیم، تمثل و تجسم اعمال. یعنی مثلا اگر کسی رو خوشحال بکنه، این سروری که وارد قلب اون مؤمن شده، اون سرور، خود سرور روز قیامت میاد، خود اون شادی میاد، غیر از اون فردی که شاد شده و غیر از اون فردی که شاد نموده است، خود شادی تجسم تمثل پیدا می کند. خود اون سرور میاد، همراه میشه، حرف میزنه، همراهی میکنه. یا قرآن کریم می آید، قرآن کریم به شکل یک رجلی میاد، یا عقل می آید، تجسم دارد، حرف میزند. در بعض روایات حیا، دین، ولایت، نماز، روزه، زکات، حج، این اعمال خودش تجسم پیدا میکنه. این یک بحثی است در جای خودش، بحث بسیار مهم و زیبایی است و کاربردی هم از لحاظ اعتقادی هم از لحاظ عملی، که انسان هر کاری که انجام میده، خود اون کار یک موجودی است، خود اون کار یک مخلوقی است، خلق میشود و در قیامت میآید کنار اون فردی که اون کار رو انجام داده. حالا اگه اون کار بدی باشه، باعث عذاب اون فرد میشه. اگه اون کار خوبی باشه، در حق اون فرد مهربانی و انوار و نعمتها رو با خودش میاره. این بحثیست. حالا اینجا یکی از اون چیزهایی که در روایات متعدد و ادعیه مطرح شده، در دعاها هم مطرح شده که متمثل میشود در روز قیامت و میآید به عنوان یه موجود، به عنوان یک مخلوقی که خدا خلقش کرده و خودش صاحب شؤونات و مقامات هست، روزها هستند. روز میاد، در بین روزها و سالها و ایامی که میاد، چهار روز رو خیلی زینت دار و زیبا هست، خیلی زیبا هست در بین روزها. این روزها فرض کنید مثلا مثل انسان، در بین عالم انسانها مثلا بگن چهار انسان رو روز قیامت میارن، خیلی زیبا، پر نور، پر برکت. خب این نشانگر قرب اونها در دنیا به خدا بوده، معلوم میشه در دنیا اینها به خدا خیلی مقرب بودن، خیلی بنده های محبوبی بودن برای خدا، که خداوند در روز قیامت اونها رو خیلی نور بده، بها و جمال و جلال و کبریا و عظمت و معنویت بده. درسته در روزها هم همینطوره، در روزها هم چهار روز میفرماید با زینت تمام میبرن نزد عرش الهی. چه روزهایی؟ روز عید قربان و عید فطر و روز جمعه و روز عید غدیر. و در بین این چهار روز حضرت رضا میفرماید که روز غدیر در میان آنها مانند ماه باشد در میان ستارگان. خیلی تعبیر عظیم و عجیبی است. خیلی اگر کویر تشریف برده باشید در نیمه شب، مثلا شب اول و دوم ماه که ماه، هلال ماه خیلی نازک هست و گاهی دیدم نمیشه، در شب اول اگر نگاه بکنید به آسمون، میبینید ستاره ها چنان انبوه و چنان عظمت دارد و انسان رو میگیره که آدم دوست نداره سرش رو از آسمان برگردونه، دوست داره به این ستاره ها نگاه کنه، اینقدر عظمت داره، زیبایی داره. اما تو همون کویر، تو همون شرایط، شما اگر شب 14 باشه، دیگه اصلا ستاره ها اونطور نمایی نداره، قابل قیاس نیست، نورش با نور ماه ماه شب 13 و 14 یا شب حتی 15، این سه شبی که خیلی ماه می درخشه به شدت و کامل هست، نور ماه چنان چشم انسان رو در آسمان خیره می کنه، شما به هر طرف آسمان نگاه کنید باز نور ماه تو چشم شماست. اگر رفته باشید، تجربه فرموده باشید، تصدیق می کنید عرض بنده رو، که شما در کویر حتی عرض میکنم این طرف اون طرف دیگه آسمون هم نگاه کنید، ماه رو نمیتونید از فضای چشم خودتون خارج کنید، ماه میدرخشه و اینقدر زیباست و جذابه. حالا میفرماید فضیلت عید قدیر بر اون سه روز دیگر که اون سه روز هم عید هست، مثلا جمعه، چقدر جمعه عظمت داره، روز جمعه چقدر از چقدر روایات ما داریم، عید فطر و قربان چقدر روایات عظیم داره. باز می‌فرماد باز اینها به تعبیر بنده نسبت به فضیلت قدیر قابل قیاس نیستن. اصلا قدیر گویا چیز دیگری است، حقیقت دیگری است. سرش هم این میتونه باشه که اصلا قدیر روح اونهاست. اگر کسی قدیر نداشته باشد، ولایت نداشته باشد، دیگه هرچی روزه بگیره، هرچی حج بره قربانی کنه، هرچی روز جمعه عبادت کنه، فایده ای نداره، اصلا روح نداره. لذا نسبت قدیر با اون سعیده دیگه نسبت روح با جسمه، نسبت عقل با جسمه، این طور نسبت قوی داره. حیات اون ستا به این قدیره. لذا می فرماید که روز قدیر در میان آنها مانند ماه باشد در میان ستارگان. اینقدر روز قدیر مهمه. چرا اینو حضرت رضا علیه السلام فرمودن؟ به خاطر همین فرمودن که ما توجه بکنیم در اون شب قدیر و روز قدیر، مخصوصا روز عید قدیر خیلی مهمه، مخصوصا روز عید قدیر از شب عید قدیر مهمتر، از اون عیدها و روزهایی که روزش مهمتره. گاهی شب جمعه هم مثلا خیلی فضائل داره، شب عید قدیر هم داره، اعمالی داره، اما در روایت ما بیشتر متمرکز شدن روی روز عید قدیر. این خیلی مهمه. روایات زیادی، حالا میرسیم انشالله، ادعیه اعمال زیادی فرمودن قبل از زوال روز عید قدیر مثلا این نماز رو بخونید، نیم ساعت مونده مثلا به اذان ظهر این عملان، یا روز عید قدیر برید به دید و بازدید و چنین و چنان، و روز عید قدیر روزه بگیرید و اعمال مختلفی که حالا خواهیم رسید انشالله. میفرماید بر این که این عید قدیر به خاطری که ما خودمون رو آماده بکنیم و اینکه متوجه باشیم که در اون روز که قرار میگیریم چه روز مهمی است، هم برای هر سالمون، هم برای تا آخر عمرمون، و هم برای اینکه انشالله اینها رو به فرزندان خودمون هم یاد بدیم و عملا بهشون با عملمون نشون بدیم این روز چه روز عظیمی است. حالا این بخش اول حدیث، انشالله ادامه حدیث خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.